أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي امير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف القائم المنتظر اللهم صل حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان حاضر در نماز جمعه برادران و خواهران ایمانیم رو توصیه میکنم به تقوای الهی و رعایت حدود و توجه به تکالیفی که از ما خواسته شده که انشاءالله توفیق داشته باشیم اونها رو عمل کنیم. اولین مسئله‌ای که در خطبه دوم باید بهش اشاره بکنم آغاز هفته وحدت با ولادت وجود مقدس نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. که به اعتقاد برادران اهل سنت ما در 12 ربیع الاول این واقعه بسیار مهم و تاریخی و مبارک روی داده و به اعتقاد اکثر علمای شیعه در 17 ربیع الاول ما ولادت وجود مقدس پیامبر اکرم رو داریم. ضمن این که تبریک عرض میکنم به عموم مسلمین به ویژه برادران اهل سنت که این روز رو روز ولادت پیامبر اکرم میدانند، توجه میدم عزیزان رو به یک مسئله مهمی که الحمدلله از نگاه تیزبین بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پنهان نمانده و اون توجه به مسئله وحدت بین امت اسلامی است، چون این فاصله بین 12 تا 17 رو هفته وحدت اعلان کردن و نامگذاری کردن و الحمدلله امروز شاهد آثار و برکات این نگاه نشأت گرفته ای از تیزبینی و هوشیاری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم. مسئله وحدت مسئله بسیار مهمی است در فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی ما. مسئله وحدت جایگاه ویژه محوری و بنیادین داره. به تعبیر دقیق و درست اگر بخوایم به این مسئله اشاره بکنیم باید بگیم وحدت در نگاه دینی و اسلامی هم وسیله هست هم هدفه، هم وسیله هست هم هدفه. هدف است چرا؟ به خاطر اینکه ساختار جامعه اسلامی و جامعه دینی بر پایه مودت، محبت، انس بین افراد، نزدیک شدن دلها به یک دیگره، حاکم شدن روح اخوت دینی بر جامعه اسلامی است. اصلا جامعه اسلامی بدون ارتباط آحاد جامعه، بدون نزدیکی قلبی و روحی افراد جامعه به یکدیگر تحقق عینی و خارجی نداره. این نکته مهمی است. لذا فرمودند که به زیارت همدیگه برید، به دیدار یکدیگر مشرف بشید. در یک روایتی از امام حسن عسکری که ایام شهادت این امام بزرگوار رو پشت سر گذاشتیم، شخصی میرسه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، عرض میکند ما خیلی دوست داریم خدمت شما برسیم، شما رو زیارت کنیم، از شما، از وجودتون بهرمند بشیم، ولی شرایط شما به گونه ایست که به ما اجازه نمیده به شما نزدیک بشیم. چون اینا در تحت کنترل شدید بودن، این چهار امام اخیر تحت کنترل شدید بودن و اجازه نمیدادن شیعیان خیلی به اینها نزدیک بشن. افرادی احیانا می اومدن با عناوین مختلف به شکلای گوناگون به عنوان کسی که فروشنده است و ما احتاج مردم رو طبیعتاً عرضه میکنه به مردم تحت این عناوین، به عنوان سبزی فروش و خاربار فروش و نمیدون این چنین نزدیک میشدن و ارتباط میگرفتن. بعضن امام فرمودن که هر وقت دلتون هوای ما رو کرد و خواستید به دیدن ما بیایید و موفق نشدید، به دیدار همدیگر برید. یعنی شیعیان به زیارت همدیگر برن. اون زیارت شیعیان به یک دیگر در حقیقت زیارت ما حساب میشه، به عنوان زیارت امام نوشته میشه. توصیه کردن، سفارش کردن، تأکید کردن، در بعضی از جاها جملات سنگینی گفتن، کما اینکه شخصی اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شروع کردن از خودشون و از خیش و قومشون، اقوامشون، جامعه ای که درش زندگی میکردن تعریف کردن ما چنینیم چنانیم، انقدر همدیگر رو دوست داریم، علاقه داریم. حضرت فرمودن آیا تا این مرحله رسیدید که اگر یک وقتی نیاز مبرمی ایجاد شد دست تو جیب یک دیگر ببرید و ناراحت نشه صاحب جیب؟ گفتن نه دیگه، تا اینجاش دیگه نه. حالا خیلی با هم رفیقیم ولی انقدر دیگه نه که دست تو جیب هم دیگه ببریم. حضرت فرمودن که هنوز با هم خیلی فاصله دارید. حالا نمیخواد بگه دست تو جیب هم دیگه بکنید، میخواد بگه این مودت رو. البته بعضی این کارا رو میکنن، افرادی متاسفانه دست تو جیب مردم و بیت المال میکنن. جامعه اسلامی باید رابطه اعضای جامعه اینطور باشه. خب راهش چیه؟ راهش همین گسترش روابط اجتماعی، روابط فردی، اون الفت با یک دیگر. این باعث میشه که یک جامعه منسجم متحدی شکل بگیره به نام جامعه اسلامی. پس این میشه هدف. جامعه اسلامی خودش هدف است، وسیله هست. چرا وسیله هست؟ چون جامعه‌ای که برخوردار از هدفه، این جامعه برخوردار از وحدته، این جامعه راه پیشرفت روش بازه. توسعه، پیشرفت، برداشتن موانع از جلوی راه جامعه اسلامی و امت اسلامی به واسطه همین وحدت و همدلی رخ میده. تو جوامعی که با هم دعوا دارن همیشه تو سر کله هم دیگه میزنن، پیوسته جنگ و نزاع اونجا حاکمه، این جوامع از ابتدایی ترین عوامل پیشرفت و توسعه اینها برخوردار نیستن. واقعا میبینیم ما خیلی از شهر رو رفتیم و به عنوان مبلغ، به عنوان خادم مردم عزیز حضور پیدا میکنیم، میبینیم یه جایی که واقعا یک دلن، همراه هستن، با هم هستن، دستشون تو دست هم دیگه هست، با همه اختلاف سلیقه‌هایی که وجود داره اما دلشون میتبه برای پیشرفت و توسعه شهرشون، دست به دست هم میدن، اون شهر رو رشد کرده، توسعه پیدا کرده. اما جایی که نه، همیشه تو سر هم دیگه میزنن، با هم دعوا دارن، زیر پای هم دیگه رو خالی میکنن، این علیه اون علیه، اینها غالبا عقب افتادن، موندن، حتی در تأمین نیازهای اولیه یک شهر اونها محتاج هستن. پس ما برای اینکه برسیم به یک نظام پیشرفته و توسعه یافته، خب چاره ای نداریم جز اینکه وحدت داشته باشه. برای اینکه موانع رو برداریم راهی نداریم جز اینکه وحدت داشته باشه. ما برای اینکه عزت خودمون رو حفظ بکنیم در برابر دشمنان عنود و ستیزجو که میخوان سر به بدن ما نباشه، چاره ای نداریم جز اینکه وحدت داشته باشیم. ملت های عزتمند ملت هایی هستن که در شرایط مختلف تونستن این انسجام و وحدت خودشون حفظ بکنن. اینها جز لوازم پیشرفته، لوازم توسعه هست. ما برای اینکه عزتمون رو حفظ کنیم چاره ای نداریم، اقتدار خودمون رو حفظ بکنیم چاره ای نداریم. ما برای رسیدن به اهداف عالیه اسلام که اون حاکمیت جهانی پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله و ماشاءالله محمد در سراسر عالم هست که وعده الهی، چاره‌ای نداریم جز اینکه وحدت و انسجام خودمون رو حفظ بکنیم. پس وسیله هست برای اینکه ما به این اهداف بلند برسیم. لذا مقام معظم رهبر فرمودن چی؟ اتحاد مقدس. اتحاد مقدس، این واژه تقدس به اتحاد، اینو به خاطر همینه. علی ایالن یک مسئله بسیار مهمه که در جامعه ما باید بهش توجه بشه. البته دشمن تلاش میکنه که به هر نحوی این انسجام و یک پارچگی رو از امت اسلامی بگیره. اگر وحدت بود امروز ما اینقدر گرفتار مشکلات در عالم اسلام در ارتباط با اصلی ترین و مهمترین مسائل امت اسلامی مثل مسئله فلسطین و کشتاری که در غزه رو افتاده و خیلی از کشورهای اسلامی دیگر مشاهده این مسائل نبودیم. دشمن بهره میبره و قطعا ما متضرر خواهیم شد اگر این اصل و این توصیه اسلام رو نادیده بگیرم که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نکته دومی که بعد بهش اشاره بکنم، اشاره به سیره عملی ائمه و ائمه علیهم السلام و علمای بزرگ ماست. سیره عملی پیشوایان دینی ما بر همین اصل استوار بوده، رفتارشون رو بر همین ارتباط تنظیم میکردن. توصیه هایی که داشتن نسبت به با هم بودن، امیرالمومنین علی علیه السلام هم در رفتار عملیشون و هم در فرمایشاتشون و توصیه هاشون، از جمله خطبه 172 127 نهج البلاغه میفرماید قال ید الله علی الجماعه و ایاکم والفرقه، با هم باشید، دست خدا با جماعت، ایاکم برحذر باشید از تفرقه، ایاکم والفرقه از جدایی، از تفرق، از تشتت، از پاره پاره شدن پرهیز کنید. خود وجود مقدس امیرالمؤمنین در تاریخ هست، توصیه داشتن به این که برای حفظ وحدت امت اسلامی حتما در جلساتی که مربوط به اهل سنت هست حضور پیدا بکنن. امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ائمه دیگه نسبت به مسئله اهتمام داشتن. در جلسات درس امام صادق و امام باقر چهره های شناخته شده و شاخص اهل سنت حضور پیدا میکردن و درس میگرفتن، در مجالس درسشون حضور پیدا میکردن. این خیلی مهمه، یعنی ما هیچ وقت مانع نشدن، نه اینجا فقط مثلا محبین ما بیان، شیعیان ما حضور پیدا کنن، یک مجلس درس وسیعی با شرکت انبوهی از علاقمندان و فرقه های متفاوت، نهله های فکری و دینی، اینا حضور پیدا میکردن. تقریبا همه به اعتراف خود اهل سنت، همه ائمه اهل سنت از حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، اینها با واسطه یا بی واسطه از شاگردان امیرالمؤمنین بودن و اینها در مجالس درس اهل بیت اطهار شرکت میکردن. خب این سیره اهل بیت. علما ما هم همینطور. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی کتاب خلاف می نویسه و در کتاب خلافش به بررسی آراء فقهی اهل سنت می پردازه. نمیگه من شیعه هستم، من فقط باید به مسائل خودم یا شیعیان توجه کنم. کتاب الخلاف و خیلی از جاها حالا خیلی که میگیم نه من اکثر مواردی آرایش و نظراتش با آراء اهل سنت یکیه. مسئله تقریب بین مذاهب هم در مسائل فکری و هم در مسائل اجتماعی این مورد توجه علما بوده. شیخ کلینی به خاطر اعتماد و وثاقتی که هم اهل سنت به او داشتن و هم شیعیان به او داشتن، مجموعاً به خاطر اون وثاقتش به او عنوان ثقت الاسلام کلینی رو دادن، چون ثقه بینه. یا خودش علمای شیعه در بررسی اسناد روایات اینجور نیستش که اگر در سلسله سندی یک سنی حضور داشته باشه او رو کنار بگذارن، یک راوی سنی اگر وجود داشته باشه کنارش بگذارن، نه، بررسی میکنن میبینن آیا انسان موثقی بوده یا نه. اگر موثق بوده، حتی از اهل سنت بوده، اون روایت رو با توجه به سایر شرایط میپذیرن. اینها جلوه هایی از وحدت امت اسلامی هم در سیره عملی اهل بیت و هم علما تا برسه به این اواخر که مسئله هم اجتماعی پیدا میکنه، هم مسئله سیاسی پیدا میکنه. فلذا مورد تاکید امام راحل رضوان الله علیه، مورد تاکید مقام معظم رهبری و مهمتر از اون تاکید به حفظ انسجام در بین خودمون مردم عزیز از هر قشری که هستن، انشالله این وحدت و انسجام رو حفظ بکنن تا انشالله از برکات این نعمت بزرگ الهی جامعه اسلامی و امت اسلامی بهرمند بشه. یکی از علمای بزرگ اهل سنت از لبنان میفرماید ما امروز به این نتیجه رسیدیم که دنیای اسلام یک رهبر میخواد و اون رهبر تنها کسی که این شایستگی و لیاقت داره، کسی جز حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله نیست. این نتیجه مراقبت از این اصل مهم در شرایط حساس کنونی است که انشاءالله ما شاهد پیروزی امت اسلامی و نابودی دشمنان اسلام باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.